خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و دعوتتون میکنم شنونده برنامه ورزش بدون ویرایش امروز ما باشید با موضوع دلالی در فوتبال ایران.
بدون ویرایش، ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام. روز همگی به خیر باشه و امیدوارم که تا پایان این برنامه شنونده ما باشه. بحث ما امروز در مورد دلالی در فوتباله و اینکه فوتبال چقدر در جهان دلالی رو ابتدا به رسمیت میشناسه، برای کسانی که در این حوزه حضور دارند چه قانونها و پروتکل‌هایی در نظر گرفته شده، در کشور ما وضعیت چگونه است و باشگاه‌ها چقدر وفادارند به قانون‌های بین‌المللی. اینها پرسش‌هایی هستند که در این برنامه با میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند به گفتگو خواهیم نشست. در برنامه امروز جناب آقای محمد کاظم اولیایی، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال تهران، جناب آقای دکتر علی خطیر، معاون ورزشی سابق باشگاه استقلال، و جناب آقای محمد رضا نصرالله زاده از همکاران خوب مطبوعاتی من کنار ما خواهند بود، ضمن آن که مهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن تا در این بحث با دوستان بتونیم گفتگو بکنیم. آقای اولیایی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش. من بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و پرسشم به شکل مشخص اینه که چقدر قانونها و گفتمانی که در فوتبال جهان و در واقع باشگاه های فوتبال دنیا وجود داره و رایجه، به عنوان قانون پذیرفته شده، در کشور ما بهش احترام گذاشته میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران محترمتان، شنونده های خوبتان و جناب آقای نصرالله زاده و جناب آقای دکتر خطیر عرض سلام و عرض ادب دارم و آرزو میکنم که سلامت باشید.
متشکرم.
به استحضارتان برسونم که ببینید، ما واقع برامون سخته که مقایسه بکنیم شرایط خودمانه با فوتبال حرفه‌ای دنیا. حالا فرصتی پیش آمده بود که من از چند کشور، از جمله اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، حتی که حالا فوتبال درجه دو از نظر من داره، بازدیدی کردیم، با باشگاه رفت آمدی داشتیم، شرایط رو از نزدیک لمس کردیم. فوتبال حرفه‌ای دنیا توی فضای دیگه‌ای داره در واقع سیر میکنه. ما متاسفانه فوتبال آماتورمان، حرفه‌ایمان، ورزش همگانیمان، همه اینا با هم مخلوط شده، یک گروندادی داده به نام فوتبال، اسمش گذاشتیم فوتبال. حالا بعضی وقتا صداش میکنیم حرفه‌ای، بعضی وقتا صداش میکنیم آماتور، بعضی وقتا صداش میکنیم ورزش همگانی. اون جایگاه مناسبی که ما باید برای فوتبال حرفه‌ای در کشور خودمان تعریف میکردیم، تعریف نکردیم متاسفانه. بعد یه تغییر اسمی را در یه مقطع 18-19 سال پیش زمان آقای دکتر جناب آقای مهندس صفایی فراهانی، بله، یه تغییر اسمی را دادیم، یه برنامه ریزی هم شد که این مراحل را طی بکنیم. نقشه راه هم آقای مهندس فراهانی تنظیم کرده بود، اما ما نه نقشه راه را رفتیم و نه تغییراتی دیگه داریم، دست پا زدیم در همون نقطه اول موندیم. لذا به نظر من با کشورهای توسعه یافته در امر فوتبال و مسائل اجتماعی، فوتبال ما قابل مقایسه نیست و نمیتونیم با هم مقایسهش کنیم. اونا یه بحث دیگه را دارن، ما یه بحث دیگه را.
خیلی متشکرم آقای دکتر خطیر. شما چی فکر میکنید در این مورد و چقدر واقعا ما میتونیم، حالا آقای اولیایی نظرشون بر اینه که ما اصلا نباید خودمون رو مقایسه بکنیم به خاطر این در واقع ملغمه‌ای که درست شده توی حوزه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی و همگانی ما، شما چی فکر میکنید در این خصوص؟
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. همچنین خیلی خوشحالم که در خدمت دوست بسیار عزیزم جناب آقای اولیایی و همچنین عزیزمون آقای نصرالله زاده هستم. واقعیتش برحال آج آقا درست میگه، یه خورده قیاس فوتبالمون با فوتبال روز دنیا به این شکل، همون چیزی که الان ما تو اروپا داریم میبینیم، خب یه خورده قیاس سختیه. یعنی ما به اون شکل نباید خودمونو با اونا قیاس بکنیم، هم از نگاه ساختاری و هم از نگاه آموزش و خیلی از این المانهای دیگه، اونا از ما جلوترن و جلو بودنشون هم حالا همش هم به خاطر این که حالا بگیم اونا کشورهای سرمایه دارین یا هر مسئله دیگه ای نیست، جلو بودنشون به خاطر دیدگاهشونه، به خاطر تفکر، به خاطر استراتژی که دارن. حاج آقا فرمودن فقط توی مقطعی کوتاهی ما فوتبالمون یه شکل و قیافه فوتبال به خودش گرفته بود که اونم دوره های مهندس صفای فرانی عزیز بود، اونم نه به خاطر تزریق پول تو فوتبال، اونم به خاطر اینکه ایشون یک دیدگاه و استراتژی، یه نقشه راه داشت فوتبال در اون زمان، میدونستن که الان کجان، این مهمه که شما الان بدونید کجایید، در چه جایگاهی هستید و قرار 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال دیگه کجا بخواید برید و اینکه چی جوری بخواید بردارید برید، خب اون با استراتژیه. اونو ما داشتیم. متاسفانه الان تو فوتبال، من مدت تو فدراسیون بودم، خب به هر حال کم دیدم، توی استقلال که اصلا ندیدم. نه اینکه ما نمیخواستیم، یعنی واقعیتش ما میخواستیم که تو استقلال استراتژی داشته باشیم، برنامه داشته. من روز اولی هم که یادم میاد رفتم، یه تقریبا نزدیک 30 صفحه من برنامه و استراتژی برای استقلال داشتم، ولی تا روز آخر متاسفانه یک خطش هم نتونستیم انجام بدیم به خاطر اینکه فوتبالمون دچار روزمرگیه. یعنی انقدر که گرفتار میشی، گرفتار پول میشی، گرفتار بازیکن میشی، نمیدونم بدهکاری‌های سابق، پرونده‌های آنچنانی توی دادگاه، تو فیفا، توی فدراسیون، اصلا وقت نمی‌کنی، یعنی اصلا نمیتونی این کارو انجام بدی. یه خوردم ما کلن آدم های ترسوی هم هستیم دیگه، یعنی خیلی میترسیم یه گامایی برداریم که خدایی نکرده، چون هوادار پشت سره، میترسیم این آقای مهندس صفای فرانی یه ریسکایی رو برداریم که اگه واقعا، چون ببین شما اگه شروع کنی به یه کاری رو انجام دادن، مطمئنن نباید انتظار داشته باشی 6 ماه 1 سال بعد جواب بگیری. تو استقلال پرسپولیس خیلی سخته، خیلی مدیر با دل و جرأتی میخواد از این کارو بکنه، یعنی بیاد یه زیربنایی رو بذاره، ولی خب هزینش هم اینه که هوادار باید حداقل یکی دو سال صبور باشه، خب سخته
که طبیعتاً هوادار همین صبر رو نداره،
خب
و کارو سخت میکنه،
خیلی سخت.
آقای نصرالله زاده، آقای خطیر معتقد به برنامه راه و در واقع حالا پلن استراتژیک هستند برای حوزه فوتبال که ما نداریم گویا در فوتبالمون. خب آقای صفای فراهانی راهی رو شروع کردن، اساسنامه هایی رو نوشتن، همون موقع البته حتما همه ما خاطرمون هست که توی همون برهه هم مثلا آقای اصغر شرفی اومدن گفتن آقا وقتی حالا اولین دوره لیگ حرفه‌ای رو پشت سر گذاشتیم کی گفته لیگ حرفه‌ای شده، فقط شماره بازیکنان انگلیسی شده و در واقع برداشت از ماهیت لیگ حرفه‌ای رسید به این عوض شدن شماره که خیلی ها همچنان بهش استناد میکنن. شاید یکی از ژورنالیستی ترین جمله هایی که در مورد لیگ برتر فوتبال ما گفته شد همین جمله آقای اصغر شرفی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای شریفی عزیزم، همچنین خدمت استاد گرانقدرم جناب آقای اولیایی عزیز و آقای خطیر بزرگوار. اگر اجازه بدید من یه موردی شروع کنم. ببینید ما یه اسمی داشتیم به نام فوتبال، اومدیم مردم ما خودشون رو در قالب مقایسه قرار ندادن. این مسئولینی که به هر حال شغلشون بود، باید از شغلشون حمایت میکردن، باید شغلشون رو پرزنت میکردن، اومدن خودشون رو مقایسه کردن با فوتبال دنیا، در صورت که اصلا مقایسه فوتبال ایران با دنیا یه مقایسه علل فارغه، یعنی اصلا نمیشه همچین چیزی روی کرد. و ما فوتبالمون واقعیتش اینه که ناخواسته یا خواسته، حالا هر چی اسمشو بذاریم، خیلی زود واژه حرفه‌ای بهش چسبید، در صورتی که همه ما میدونیم که واقعا هنوزم که هنوز فوتبال ما حرفه‌ای نیست. فوتبال حرفه‌ای خیلی قوانین و مقررات داره که به هر حال اصلا نه بازیکنای ما خودشونو در اون حد اندازه میدن، نه مدیرای ما بلدن که اون موارد رو رعایت کنیم. ولی خب خیلی دوست دارن که بگن ما فوتبال ما حرفه‌ایه، چون که خیلیا میگن که نون خیلیا تو بی‌نظمیه، اما هم به هر حال باید بگیم که فوتبالمون حرفه‌ایه که بتونیم خیلی از امتیازهای دیگرش استفاده کنیم. اون فرمایشی که به هر حال آقای خطیر عزیز فرمودن واقعیتش اینه. ببینین دوستان ما نمیتونن تو باشگاه‌ها برنامه‌ریزی واقعا گسترده داشتن، چون که به روزمرگی دچار میشن، میان برنامه‌ریزی کنن پشت در اتاقشون، به هر حال افرادی رو میبینن که اصلا شاید قبل از اینکه ورود کنن به اون کار فکرشو نمی‌کردن، و اینه که مشکلات ما رو هی روی هم تلمبار میکنه و فوتبال ما رو به جایی میرسونه که واقعا قدرت تصمیم گیری از مدیرای ما میگیره و ما انتظارمون یه مقدار زیاد شده از فوتبال، از مدیرای فوتبال. ما باید ببینیم آیا این بستر آماده هست، فراهم شده برای مدیرای ما که واقعا ما ازشون انتظار داشته باشیم. که به هر حال ما اکثر مدیرامون وقتی باشون صحبت میکنیم، به هر حال من جا داره که از آقای گرشاسپی عزیزم تشکر کنم، تو همین برنامه وقتی باشون صحبت میکردیم میگفتم وقتی ما صبح میایم سر کار به امیده میام که برنامه‌ریزی داشته باشیم کار بکنیم، ولی وقتی میام انقدر با مسائل متفرقه درگیر میشیم اصلا به فکر کردن نمیرسیم. و واقعا آقای شریفی این درد بزرگ فوتبال ماست و ما اگه انتظار ازش داشته باشیم در حقیقت خودمون رو فریب دادیم و بد معنی.
یعنی چی؟ یعنی از فوتبال نباید انتظار داشته باشیم؟
از فوتبال باید انتظار داشته باشیم، ولی اینکه بخوایم خودمون رو بگیم ما یه برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم، بتونیم حتی نزدیک بشیم، ما مقایسه اصلا صحبت مقایسه رو نمی‌کنیم، ما حتی بخوایم نزدیک هم بشیم، واقعا آقای شریفی خیلی زمان می‌بره.
آقای اولیایی، آقای خطیر، آقای نصرالله زاده توپ رو میندازن توی زمین مدیریت فوتبال.
به نظرم درست میفرمان. ببینید ما زیرساختای این کار در کشورمون فراهم نیست. اولین زیرساخت اینه که کجای دنیا دولت تیمداری میکنه. ما کار رو عوضی سرتا گرفتیم. ببینید همه جای دنیا کشور توسعه یافته در ورزش همگانی یا تو ورزش آماتوری خیلی کمک میکنن، اما و از ورزش حرفه‌ای کلی درآمد ایجاد میکنن برای خودشان. ما الان ورزش حرفه‌ای را چگونه آزاد کنیم؟ دست و پای ورزش فوتبال حرفه‌ای را بستیم، انداختیم توی استخر، میگیم حالا بیاد شما رقابت کن، بیا مسابقه 100 متر شنا. خب ما اولین زیر ساختمان نیست که ما بدون بخش خصوصی در یه فضای مناسبی فعالیت بکنه. کو قانونش؟ کو قوانینی که تصویب شده برای فوتبال حرفه‌ای اجازه فعالیت داده؟ کی حمایت میکنه؟ کدام بسته حمایتی رو ما از فوتبال حرفه‌ای؟ ببینید یه اتفاقاتی تو کشور داره میفته، خیلی اتفاقات عجیب غریبیه. ورود پیدا کنیم، الان یه تشکیلات مفصلی وزارت ورزش گذاشته برای استعدادیابی. خب آقا اومدن استعدادیابی کردن، هزینه کردن، در کلیه رشته کی آدم معرفی میکنه؟ حالا استعدادم پیدا شد، حالا کی استعداد رشد خواهد داد؟ پس این چیه زیرساخت؟ زیرساختش باشگاست. خب باشگاه منظور نشده اصلا هیچ جای دنیا. نمی ببینیم ما الان یه مشکلی در مثلا عمرانی هم داریم، اعتبارات عمرانی ورزش به وزارت ورزش داده میشه، استادیوم متعددی میسازن. خب وزارت ورزش اجازه استخدام نیرو برای اداره اینا رو نداره. خب تو بیابان ها آمدیم استادیوم های متعدد ساختیم، اعتبارات عمرانی رو صرف کردیم، خودمان نمیدونیم چی داریم میکنیم. در که یک کلمه ساده، اگه بپذیریم زیر ساخت این مطلب در همه دنیا اولین قدم باشگاه هاست، ما بیایم یه استادیوم ها رو به جای اسمش استادیوم بذاریم بزنیم باشگاه، باشگاه کشتی فلان شهر، باشگاه فوتبال فلان شهر، اینو بدیم به یه هیئت تومانه، بدیم به قهرمانان اونجا، بگیم آقا شما بیا دارش کن. پای دولت هی ما باید خیلی آلوده کردیم. دولت همه کاره ورزش شده، عمرانیش، اداره قهرمانیش، اداره نمیدونم حرفه‌ایش، خب این نشدنیه. ما مسیر را عوضی رفتیم. حتی متاسفم این عرض بکنم، ما در مورد بحث باشگاه ها و حوزه حرفه‌ای‌گری باشگاه ها عقب عقب رفتیم. ما حداقل در 40 سال پیش، 45 سال پیش، 50 سال پیش قابل مقایسه باشگاه ما با مقایسه اروپایی بودم، با باشگاه اروپایی بودم. ما باشگاهی که حالا من خودم علاقمند به باشگاه مدیریت کردم، باشگاه تاش دومین باشگاه گسترده جهان بود
توی دهه 1960 میلادی.
60 میلادی، چه از نظر زیرساختی، چه از نظر امکانی، چه از نظر تفکر. حالا حتی به سازمان تربیت بدنی وقت ماده به نام ماده 17 داشت، عمده اعتبارات که می آمد برای ورزش در ماده 17 در اختیار اداره کل بود. اداره کل نه حق داشتن به باشگاه کمک کنن. خیلی از باشگاه فرض کنه وحدت رو،
من همین رو میخوام بگم که حتی اون دوره هم باشگاه ها خصوصی نبودن. باشگاه ها در واقع یه جورایی در واقع منبع ارتزاقشون دولت بود. بانک های ما تیمداری میکردن، صنایع ما، وزارت خونه های ما تیمداری میکردن.
قریبه به 70 سال پیش یک جلسه در دولت تشکیل میشه، کارشناس ها میان برای همین حرفی که الان ما میذاریم، کارشناس ها میان میگن چجور ورزش پیش بره. اون وقت کارشناس های نابلد ما میان تصمیم میگیرن که شرکت های وابسته به دولت بخشی از اعتبارشان از صرف فوتبال و ورزش بکنه.
بدم نبود اون زمان که اینا،
حالا اون زمان
آره،
ولی ما قدم ببین باشگاه
هم
باشگاه دخانیان همون شرکت راه آهن، همه شرکت های نیمه دولتی و آمدن مأموریت پیدا کردن وارد حوزه ورزش بشن.
آخه این فقط 70 سال
فوتبال تازه داشت شکل میگرفت. خب بله. فوتبال به نظر من بدم نبود، چون فوتبال تازه داشت شکل میگرفت. خب به هر حال باید یه نهادهایی میومدن. به نظر من وجود اون شرکت ها در اون زمان به نظر من خیلی خوب بود، چون فوتبال بنیه گرفته.
من میخوام اینو بگم که این اتفاق اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 درست بعد از جنگ، موقعی که آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری میرسن، در دولت اولشون آقای غفوری فرد رو به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی معرفی میکنن. آقای غفوری فرد هم با همین استراتژی جلو رفت.
آقای شریفی این برای زمان خودش خوب بود.
احسنت. 70 سال پیش خوبه.
موقع فوتبال خیلی بیزینس نبود.
بیزینس
70 سال پیش خوب بود. ولی ما قدم بعد نقشه راه که میگیم اینه، ما اگر میایم شرکت نیمه دولتی را این فضا رو ایجاد بکنیم 10 سال بعد که بخش خصوصی بیاد، یعنی محول کنیم به بخش خصوصی، هیئت و منایی اداره بکنیم. ما به دلیل همین که همین شما تو اقتصاد میدانید، این نفت شده گاو شیرده، همه مسئولین میخوان آویزان بشن به این گاو شیرده، یعنی از اول هم سعی کردن با دولت اداره بکنن. این بدترین دیدگاهی است که ما نسبت به اداره کشور داریم، یعنی همه چیز را در قالب دولت رو. ما همین الان گوجه فرنگی که همیشه گرون میشه، میریم میگیم آقا دولت چرا گوجه فرنگی، دولت هم بیاد میگه گوجه فرنگی وارد کنیم، یعنی ما میخوایم اونم دخالت میکنیم. آ چه اقتصادی است که باید ما همه چیز را دولت بخوایم، دولت هم خودش موظف بشه. ببین بالاخره این بچه بزرگ شده، یه زمانی شیر خور بود، آویزان بود به گاو شیرده باشه، ولی بزرگ شده باید ولش کنیم، ولش کنیم بره دنبال سر، برای که این الگو در دنیا هست. ببین ما بالاخره فوتبال مدرن دنیا فوتبال اروپاست، اروپا هم مثل ما شروع کرده، ولی کجا داره ختم میکنه؟ یعنی یه جایی بچه بزرگ شد بعد بره. الان یکی از در آقای دکتر خبیرین رو میگفت سالای قبلی که کلاسی گذاشت بود، منم خدمتشان بودم، ایتالیا یا اسپانیا رو میگفت، حالا ببخشید سن من بالا رفته یادم میاد، میگفت اگه 100 تا آیتم درآمدزایی این کشور را در نظر بگیریم ارزیابی سالیانه شده، ششمین آیتم درآمدزایی فوتباله، یعنی ده حدی رفته که شده یکی از آیتم‌های درآمدزایی اون کشور، ایجاد اشتغال اون کشور، یعنی خودش جدا کرده ایش داره کلی مالیات به دولت میده، داره کلی سهاماش بالا میره،
داره ارزش افزوده در جامعه ایجاد میکنه.
ببین ما تا کی باید پول فوتبال، پول دولت را، اعتبارات دولتی را خرج فوتبال حرفه‌ای بکنیم و بیایم از یه مجموعه کوچولویی که در فلان استان ساختیم، در فلان بخش ساختیم، اون را بدیم بخش خصوصی اجاره، بخش خصوصی چند برابر از بچه ما پول بگیره که ورزش همگانی را استفاده کنیم. اینجا میگم سر ته ما، اونجا که دولت باید سرویس بده، خدمات بده، دولت ورزش همگانی پولیش کرده، اینجا که دولت باید بده به بخش خصوصی، کارشناس اقتصادی که بیاد از این پول دراره و مالیات بگیره داره پول بهش تزریق میکنه.
آقای شریفی، من در فرمایشات آقای اولیایی عزیز یه موردی بگم. ببینید، ما اگه فوتبالمون حرفه‌ایه، دیگه قرار نیست که فوتبال حرفه‌ای قرار پول تزریق کنه به جامعه، نه از جامعه اصلا پول طلب کنه. اصلا این اشتباه محضه. ما معنیال یه مقدار توش اشتباه
جامعه داریم. رو من مشکل دارم باهاش. بله. با واژه جامعه. بله. من میگم دولت.
دولت. بله.
من میگم حاکمیت. خیلی در واقع واژه جامعه رو نمیتونم بپذیرم، چون فوتبالم قراره که از مردم اجتماع پولش رو در بیاره، از هواداراش پولش رو در بیاره. آقای دکتر محمودی هم
شریفی، من فقط اضافه کنم به حرفای آقا، من لذت بردم واقعا، چون من بودم تو این مدت تو استقلال، این درد رو من کشیدم. اونجایی که آقا گفتن که حالا تیمداری دولت و بحث زیر ساخت، ما موقعی که آقای استراماچونی رو آوردیم، ایشون دو تا دستیارش رو فرستاد ایران که بیاد از امکانات زیرساختی باشگاه استقلال بازدید کنن. به خداوندی خدا خجالت کشیدم، یعنی ما هر جا بردیم برامون نبود، ما بردیمش مجموعه نفت برامون نبود، آوردیمش انقلاب، مجبور شدیم بگیم واسه ماست، چون باشگاه مال دولت بود، اونجا برای دولت بود دیگه، به هر حال اینشوری چون باشگاه ما مال دولت بود، انقلاب هم مال دولت بود، گفتیم اینجا هم واسه ماست. خب بعد بردیمش مجموعه پزشکی دکتر نوروزی، اونجا هم برای ما نبود، یعنی ساختمونش هم واسه ما نبود، یعنی اون ساختمونی که الان ما هستیم اونم برای ما نیست، یعنی استقلال هیچی نداشت. یعنی من هر چی فکر کردم یه چیزی گیر بیاریم بهشون بگیم،
یه خاطره من از آقای اولیایی سالها پیش
استقلالی که به هر حال یکی از قدرت‌های فوتبال
واقعا ایرانه. به خدا من خجالت کشیدم. و این هم کدوم استقلال؟ استقلالی که حالا آقا بیشتر میدونه، پر افتخار ترین تیم باشگاه ایران و آسیاست با اون همه امکاناتی که داشت.
حالا یه خاطره آقای اولیایی واسه من چند وقت پیش تعریف کرده بودن از سفرشون به قطر، که اگر فرصت شد من ازشون خواهش میکنم که امروز اون رو واسه ما تعریف بکنن، اونم کلی شنیدنیه. و حالا رفتن امیر قلعه‌نویی به قطر و اتفاقهایی که بعدش افتاد، چه شکلی این اتفاق افتاده بود، اونم کلی خودش نکته داره و بامزه است. اما آقای دکتر سید مهدی محمودی هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر محمودی سلام بر شما.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کلی مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر بچه‌ها صدای آقای دکتر رو هم تقویت کنن ممنون میشم. آقای دکتر، بحثا رو تا اینجا شنیدید. نکته‌ای که وجود داره و من می‌خوام از شما بپرسم اینه که خب یه روزی روزگاری ما برای اینکه بتونیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حاضر بشیم، تیم‌هامون اونجا شرکت بکنن، باید لایسنس‌های حرفه‌ای AFC رو اخذ می‌کردیم و می‌گرفتیم. برای این رفتیم روی کاغذ باشگاه‌ها رو به اسم در واقع شرکت‌های تحت قانون تجارت به شکل خصوصی ثبتشون کردیم و روی کاغذ همه چیزمون رو مشخص کردیم، گفتیم که من آنم که رستم بود پهلوان. حالا این پهلوان پنبه‌ای که روی کاغذ ثبت شد چه اتفاقی داره براش میفته که پیشبینی خیلی از در واقع کارشناسان حوزه اقتصاد ورزش اینه که در لیگ امسال تحلیل خواهند رفت این باشگاه ها، این پهلوان پنبه هایی که ساختیم؟
ببینید، اون وقتی که ما قوانین صدور مجوز ضرورت حرفه‌ای نبود، ما بهش اضافه کردیم به خاطر مشکلاتی که دولت در پرداخت به باشگاه‌ها داشت. این روزی که شروع کردیم، خب جلوتر از کره جنوبی و چین تونستیم قوانینمون رو بنویسیم و در سال اول اجرا ما 18 تا باشگاه ما مجوز حرفه‌ای گرفتن و ژاپن هم همین تعداد بود، یعنی 18 باشگاه، ولی اونا امروز رسیدن به 45 باشگاه و در تمام سطوح دارن این کار رو اجرا میکنن. ما رسیدیم به 7 باشگاه که 5 باشگاه مجوز حرفه‌ای دارن، 2 تا باشگاه مجوز ملی، یعنی حالا اون موقع اگر حالا کار بدی بود ولی روند تخریبی بود، یعنی ما پیشرفتی رو نشون نمیدیم. اینه که نتونستیم خودمون رو با معیارها هماهنگ بکنیم و یه پسرفتی رو میبینیم که مهمترین قسمتش هم حالا به تبع حالا وضعیتی که در جامعه وجود داره همین بحث اقتصادی هست که الان فوتبال ما به نظرم که در حالت ورشکستگی هست. یعنی ما یه قانونی داریم در حقوق تجارت که اگر یه بنگاهی دو سال پشت سر هم ضرر بده در حکم ورشکسته است. ما الان باشگاهی ما من فکر نمی‌کنم که وضعیت، یعنی اگر کمک دولت و یا اقماد دولت رو بذاریم کنار واقعا ورشکسته شدن. الان توجیه اقتصادی وجود نداره که در فوتبال سرمایه‌گذاری صورت بگیره.
خب حالا همین فوتبالی که یک صنعت ورشکسته است به قول شما و در واقع میخوام این رو بگم که شرایطش شرایط ایدئالی نیست، سودده نبوده، کاملا دولتیه، آقای دکتر خطیر چه شکلی داره هزینه میکنه؟ الان بخوایم واقعی نگاه بکنیم میانگین هزینه کرده باشگاه‌های ما چقدره؟
واقعیتش خب به هر حال باشگاه متفاوتن. به هر حال باشگاه استقلال پرسپولیس خب هزینه‌اش، باشگاه سپاهان، تراکتور، این چهار تا باشگاه مطمئناً هزینه‌اش با باشگاه دیگه فرق میکنه. بین نزدیک حداقل 60 70 میلیارد در سال الان داره هزینه میشه
تو این چهار تا باشگاه،
تو این باشگاه متوسط، بالا پایین، کمتر و بیشتر. ولی خب الان همونجوری که آقای محمودی هم فرمودن، ببینیم باشگاه ورشکستن طبق ماده 141 قانون تجارت، اینا اصلا این باشگاه چون بدهکاریاشون از نصف سرمایهشون بیشتره، این باشگاه اصلا ورشکستن همشون، یعنی عملا اینا اصلا حق فعالیت ندارن. ولی خب واقعیتش باشگاه مقصر نیستن. شما باید در درجه اول خود دولته، چون یه اصطلاحی تو فوتبال وجود داره آقای شریفی عزیز که فوتبال باید ساستنبل باشه، یعنی فوتبال باید هزینه خودش از خودش در بیاره. درآمدهای فوتبال هم مشخصه، فوتبال درآمدش اول بزرگترین حق پخش تلویزیونیه، خب متاسفانه تو ایران بهش پرداخت نمیشه اصلا. بعد دوم تبلیغات دور زمینه، خب اینم یه حق بزرگ باشگاه هاست که اصلا مدت هاست فدراسیون فوتبال یک ریال به باشگاه بابت این پرداخت نمیکنه.
شما فصل گذشته چقدر گرفتین؟
صفر. نه تنها فصل گذشته، تو چند فصل اخیر هم چیزی نگرفتیم. اونا پولا رو نگه میدارن، بعد تو دست خودشون پول به باشگاه که نمیدن، اونو نگه میدارن، بعد میگن که اونجا بدهکارید، اونجا طلبکارید، اونجا فلان، یعنی عملا باشگاه هیچی نمیگیرن. شما این کش فلو رو باید بده تو دست باشگاه، چرا تو دست خودت نگه میداری؟ خب بعد بلیت فروشی اصلا صفره، صفره. بعد نقل انتقالات، شما امسال چند تا بازیکن از ایران ترانسفر شده؟ یک دونه، الایار سید منش تموم شده رفت، هیچ بازیکن از ایران ترانسفر نشده. خب شما این درآمد هم نداری، اصلا فوتبال دیگه اصلا باید میمیره. این اصلا فوتبال چجوری میخواد فوتبال درآمد زایی؟
آقای اولی شریفی، من یک مطلبی رو به فرمایش جناب آقای خطیر اضافه بکنم. ببین برادر، زندگی شخصی ما رو هم در نظر بگیرد. قدیما میگفتن دخل و خرج، ما الان دخل ما اینجا دیگه است، خرج ما اینجا دیگه است. یکی از بزرگترین ایرادای فدراسیون فوتبال هست که باید برطرف بشه. باشگاه ها مسئول خرجن، درآمدشان یه جا دیگه باید باشه یا کسانی دیگه. ببین وقتی بعضی از دوستان با اتحادیه مخالفت میکنن، من نگران این حرفه میشم که نکنه این فاصله رو میخوان حفظ بشه. در همه جای دنیا کسی که داره خرج میکنه تلاش میکنه درآمد هم داشته باشه. ما آمدیم عملا باشگاه رو خل صلاح کردیم، همه هزینه، همه توقعات، همه هوادارا از باشگاه است، اما وقتی میخوام بحث درآمد میشه باشگاه اشکار است.
آخه ببینید این یه بحثه، یه بحث دیگه اینه که مدیران فوتبالمون رو، مدیران باشگاه هامون رو آقای اولیایی ما جوری تربیت کردیم که براشون مهم نیست چقدر خرج میکنن. میگه من دو سال هستم میرم، مدیر بعدی میاد پولشو باید بده.
در این داره آقای شریف، اینو انتخاب شدن، این مدیرها انتخاب میشن و وقتی که میان بر اساس
این منظورتون اینه که انتصاب میشن،
انتصاب میشن و بر اساس وقتی که میان پشتشون به جایی گرمه که فرستادنشون دیگه، میان توجه نمیکنن.
آخه آقای مثلا ایرج عرب اومد در واقع سمت بالاتر گرفت توی همون تیم مدیریتی، توی همون کابینه مدیریتی پرسپولیس در دوره آقای گرشاسبی بود، اومد شد مدیر عامل. الان وقتی بهش میگی، میگه آقا من فلان کردم، من بهمان کردم، من این بدهیارو دارم، من اینجوری ام، من اونجوری ام، در حالی که آقای گرشاسبی